أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به اینکه رمی جمره عقب در روز عید قربان واجبی است که اگر عمدن ترک بشود مبطل حج نیست، که نظر مرحوم آقای خویی بود و آقای زنجانی هم تصریح کرده بودند. ممکنه استدلال بشه به نفع اونها به روایت عمر ابن یزید. در روایت عمر ابن یزید این طور هست: من اغفل رمی الجمار، من اغفل رمی الجمار حضرت فرمود قضا می کند. من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمزی ایام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل، سال آینده قضا کند این رمی را. اغفل شامل ترک عمدی هم میشه. اغفل الشی یعنی جعله مغفولا عن، نه اینکه غفله، اغفله. اگر عمدن هم کسی چیزی را ترک کند میگن اغفله. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، قلب او به یاد خدا نیست. نه اینکه خدا را فراموش کرده است به این معنا که ناسی است. بله بله. حالا استدلالی که در لغت شاید شده باشه این استدلال، که اغفال ولو از روی اسیان باشد، ولی این استدلال کردن به همین آیه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حالا ما به عنوان مؤید عرض کنیم و الا حق با شماست. این آیه میگه خدا اغفال میکنه قلب بعضی از مردم را از یادش، یعنی خدا کاری میکنه که اینها غافل بشن از یاد او، منتها غافل شدن اینها غافل شدن عملی است، غافل عملی است نه غافل ذهنی. یعنی یعملون عمل الغافل. فرعون مصداق من اغفلنا قلبه عن ذکرنا بود، نه اینکه فرعون غافل بود، ناسی بود، عاصی متعمد بود، ولیکن به سر میکنه که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، به یاد خدا نیست. حالا لزومی هم نداره که ما به این آیه استشهاد کنیم. ما میگیم اغفل رمی الجمار اطلاق داره، ولو اغفال به معنای ترک عمدی رو هم شامل میشه. به نظر ما این استدلال که اگر بشه به این که ترک عمدی رمی جمرات مبتل حج نیست، فقط موجب وجوب قضا هست، این استدلال تمام نیست. اولا سند روایت عمر ابن یزید درش هست که توثیق نداره. ببخشید محمد ابن در سند محمد ابن یزید هست، محمد ابن یزید هست که توثیق نداره. علاوه ما نوشتیم محمد ابن یزید، میخوایید؟ بله، محمد ابن یزید در سند هست که توثیق نداره. محمد ابن عمر ابن یزید توثیق نداره، مجهوله. علاوه بر این که ذیلش یک قرینه‌ای داره که اینو مختص میکنه به رمی جمرات روز یازدهم و دوازدهم، اختصاص پیدا میکنه به رمی جمرات در ایام تشریق، اما رمی جمره عقبه در روز عید که جزء ایام تشریق نیست. این ذیل اینه، میگه فإنه لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق. این که ما گفتیم کسی که اغفل رمی الجمار حتی تمضی ایام التشریق سال آینده قضا کند، برای این است که رمی جمار فقط باید در ایام تشریق باشه. ایام تشریق که روز یازدهم، دوازدهم، سیزدهم ذیحجه است گذشت و رمی جمار رو ترک کردید، باید سال بعد آن را قضا کنید. خب رمی جمره عقبه یوم العید که جز ایام تشریق نیست. من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمضی ایام التشریق فرمود فعليه ان يرميها من قابل فان لم يهج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار الا ايام التشريق. اگر کسی عمدن ترک کنه رمی جمره عقبه روز عید را، اینو شامل نمیشه. آخر روایت که بیان نمیکنه حکم رمی جمره عقبه یوم العید را که کسی عمدن ترک کرد، موضوعش رمی الجمار در ایام تشریقه. فانه لا یکون رمی الجمار الا ایام تشریق دیگه. رمی جمره عقبه در روز عید که ربطی به ایام تشریق نداره، ایام تشریق از روز 11 هم شروع میشه تا روز 13 هم. اگر کسی عمدن ترک کنه رمی جمره عقبه یوم العید را که روایت نمیگه حج او صحیحه، اما حتی اگر عمدن ترک کنه در روز عید رمی جمره عقبه را، اینو که نگفته که کدوم اطلاق. میگه من اغفل رمی الجمار او بعضها حتی تمضی ایام التشریق فعلی ان یرمیها من قابل فانه لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق. این مایسله للقرینیه داره که مقصود رمی جمار در ایام تشریقه، ولا رمی جمره عقبه در روز عید قربان داخل در رمی جمار در ایام تشریق نیست، ولذا این روایت هم شامل نمیشه. الاحوت ان لم یکن اقوا اینه که رمی جمره عقبه رو اگر کسی ترک بکنه در روز عید قربان عمدن حجش باطل هست. بعد مرحومای خویی فرموده که 6 چیز در رمی جمره عقبه معتبره. مناسب بود ایشان بگه 7 چیز نه 6 چیز. چرا؟ برای اینکه یکی از چیزهایی که به نظر ایشان باید معتبر باشه در رمی جمره عقبه موالات بین این هفت سنگ زدن به جمره عقبه است. ارم جمرت العقبت سبع حسیات. خب این ایشان در شرح مناسک و جاهای دیگر فرمود، مرحوم آقای خویی فرمود که ظهور این اوامر در توالی هست. مثل این که بگه که توف سبعت اشواد، اسع سبعت اشواد. چجون اونجا فرمود ظهورش در اعتبار موالات عرفی است بین عدد اشواد، اینجا هم ظهورش در اعتبار موالات عرفیه باید باشه دیگه، در عدد رمیه. چه فهم میکنه؟ توف سبعت اشواد یا ارم سبع مرات؟ چه فهم میکنه؟ و موالات در اینجا مهمتر هم هست از حیث این که در عدد اشواد طواف، چون هر شوط طواف یک زمان معتنابهی رو اشغال میکنه، ممکنه شما اگر 7-8 دقیقه بین این شوط و شوط بعدی فاصله بیاندازی سقط کنه طاف سبعت اشواد. اما در رمی چون فاصله، یعنی زمانی که هر رمی اشغال میکنه خیلی کمه، 5 دقیقه فاصله بندازی بین این رمی اول و رمی دوم هم مخل به موالات عرفی است، در حالی که این 5 دقیقه در طواف مخل نبود، در سعی مخل نبود. البته ما که موالات عرفیه رو از ظهورات خطابات استفاده نمی کنیم و لذا شرط نمی دونیم موالات عرفیه رو بین عدد رمی ها. البته این رو توجه دارید، بحث ما در رمی جمره عقبه است و الا در رمی جمرات روز 11 و 12 هر کدام از جمره ها با جمره بعدی مستقلن. میتونید شما صبح رمی جمره اولا بکنید، ظهر بیایید رمی جمره وسطا بکنید، غروب بیایید رمی جمره عقبه بکنید. بین این جمرات موالات معتبر نیست، چون سه فعل مستقله. کسی هم موالات رو معتبر نمیدونه بین این سه جمرات. اونی که مطرحه موالات در رمی فی کل جمرتن هست. اما اون شش امری که آقای خویی فرمودن که معتبره در رمی، یکیش قصد قربته که دلیلش واضحه. بعد از این که آیه شریفه فرموده اتم الحج و العمره لله و رمی جمراتم عرفن از شؤون حجه، ولو ما بگیم جزء حقیقی حج نیست مثل آی خویی، چون آی خویی رمی جمرات رو جزء حقیقی حج نمیدونه، معتقد است جزء حقیقی آن چیزی است که یبطل الکل به ترکهی عمدن. اگه بنا شد که با ترک عمدی رمی جمرات حج باطل نشه، پس رمی جمرات جزء حقیقی حج واجب نیست. ولیکن ما به نظرمون همین که از شؤون حجه، به نظر عرفی جزء حجه، ولو جزء واجب به ما هو واجبان نیست، اما عرفاً جزء حجه و از شؤون حجه، مثل مبیت به منا. با اینکه مبیت به منا مسلم عمدن هم ترک بشود مبطل حج نیست، ولیکن عرف مبیت به منا رو جزء حج میدونه. حالا نظر دقیق بکنیم، مبیت به منا جزء واجب نیست، چون جزء واجب یعنی اونی که ینتفل واجب بانتفاعه، یعنی عدم الواجب و بن ادامه. بله، به این معنا رمی جمرات و مبیت به منا جزء واجب به ما هو واجبون نیست، ولیکن جزء عرفی حجه و در اون روایت هم داشت که الحج الاکبر الوقوف به عرفه و رمی الجمار، عرفاً جزء حجه و همین کافیست که بگیم اتم الحج و العمره لله شاملش میشه. علاوه بر این که مرتکز متشرعی هم هست که قصد قربت در رمی جمره عقب معتبره، ارتکاز متشرعی افعال رو از عبادات میدونه. پس این امر اول واضحه. آقای خویی فرمودن که لکونهی عبادتن، اما به چه دلیل رمی جمره عقب عبادته؟ چون در جاهای دیگه فرموده بود چون مثلا اجزای حجن و اتم الحج و العمره لله شاملش میشه. حالا نمیدونم اگر ایشون در اینجا به این آیه استدلال نکنه، به ارتکاز متشرع استدلال کنه، اونم درسته. یعنی ما که میگیم استدلال با آیه هم مشکل ندارد، عرفن رمی جمار جزء عرفی حجه، میشه به آیه شریف استدلال کرد، ولی اگر هم ارتکاز متشرع رو لحاظ کنیم، ارتکاز متشرع هم بر عبادی بودن رمی جمرات هست. امر دوم این هست که رمی جمره باید 7 بار باشه، نه اینکه 7 سنگ یک جا بزنیم به جمره، باید 7 بار سنگ بزنیم. یعنی اگر 2 تا سنگ برداشتیم با هم زدیم میشه 1 رمی. این مطلب متفق علیه بین عامه و خاصه است. در رمی جمره عقبه ما هیچ روایتی نداریم که 7 بار زده بشه، ولی در رمی جمرات در ایام تشریق 11 و 12 و همینطور 13 برای کسی که شب را در منا بماند، شب 13 را روایت داریم. صحیح معاویه ابن عمار: رجل رمل جمار فرمل اولا به 4. کسی اومد جمره اولا رو 4 سنگ زد، جمره وسطا و عقبه را 7 سنگ زد، 7 به جمره وسطا، 7 به جمره کبرا که جمره عقبه است. امام فرمود یعود فیرمل اولا به 3، برگردد جمره اولا را 3 سنگ دیگر بزند، وقد فرغه و انکان رمل اولا به 3 و رمل اخیرتین به 7 فلیعود ولیرمهن جمیعا به 7. اما اگر 3 سنگ بزنه به جمره اولا، بعد بیاد 7 سنگ بزنه به جمره وسطا، 7 سنگ بزنه به جمره کبرا، باید برگرده و جمره اولا را، جمله اولا را 7 بزنه. ولی حالا ولی یرمهن جمیعا به 7. حالا اون 3 قبلی کافی نیست یا نه؟ اون 3 قبلی که به جمره اولا زده کافیست 4 دیگه بزنه تا بشه 7. با اینم میسازه ها. اونایی که مثل ما موالات و عرفیه رو معتبر نمیدونن میگن خب داره ولیر مهن جمیعا به 7، ولو از باب تکمیل اون 3 رمی که 3 سنگی که به جمره اولا زد 4 تا دیگه بزنه میشه جمعه اونا 7 تا. در فرض اول فرض 4 تا به جمره اولا زده بود، جمره وسطا 7 تا زده بود، جمره کبرا هم 7 تا. امام فرمود فقط بره 3 تا سنگ بزنه به جمره اولا. اما اگر به جمره اولا 3 تا سنگ زده بعد اومده به جمره وسطا 7 تا و به جمره کبرا 7 تا سنگ زده، فلیعد ولیرمهن جمیعن به سبع سبع. این دو احتمال داره، یکی این که بگیم اون ستاییم که به جمره اولا زد ملغاست لفوت الموالات العرفیه، موالات عرفیه در اون 4 سنگ اول معتبر است. و یا بگیم نه، اون ستایی سنگی که به جمره اولا زده ملغا نیست، ولیرمهن جمیعا به سبع سبع، یعنی ولو به این که 4 تا سنگ به جمره اولا بزنه که اون بشه 7 تا با اون ستای اولی، بعد بره 7 تا به جمره وسطا بزنه، 7 تا به جمره کبرا، میشه ولیرمهن جمیعا به سبع سبع. کجا؟ در جمره وسطا و کبرا. بله، چون ترتیب، چون یک مطلب عرض کنم، این روایت رو مشهور مختص میدونن به جاهل و ناسی، این رو توجه داشته باشید، شامل متعمد نمیدونن، چون میگن انسان متعمد انصراف داره این حدیث از او، چون متعمد میاد میخواد به وظیفش عمل کنه، عمدن نمیاد خلاف وظیفش عمل کنه. پس این مثل حدیث لاتوات که انصراف داره از متعمد، میگن اینم انصراف داره از متعمد، مختص جاهل و ناسیه. حالا این بحثش بعدن انشاءالله میاد. صحبت اینه که امام فرمود اگر جمره اولا را 4 سنگ بزنه، بعد بره جمره وسطا رو 7 سنگ بزنه، جمره کبرا را که جمره عقب است 7 سنگ بزنه، فقط بره 3 سنگ بزنه به جمره اولا، فقط فراغه. اما اگر جمره اولا رو 3 سنگ بزنه، بعد بیاد جمره وسطا رو 7 سنگ، جمره کبرا رو هم 7 سنگ بزنه، فلیعد ولیرمهن جمیعن به سبع سبع. ما عرض کردیم این دو احتمال داره. حالا آیون میگن ظاهر این روایت اینه که اون سه سنگی که به جمره اولا زد اون ملغاست، چون داره ولیرمهن نجمیعا به سبع سبع، یعنی باید الان که برگشتی 7 تا سنگ بزنی به جمره اولا، اون سه سنگ اولی که زدی ملغاست چون فوت موالات عرفیه شده. حالا اشکال نداره، من فعلا مورد بحث ما نیست، ما میخواییم بگیم دو احتمال هست. حالا این دو یه احتمال همینه، یه احتمال این که بگیم نه، 4 تا سنگ بزنی به اون جمره اولا 7 تا سنگ تکمیل شده. حالا کدوم احتمال اظهره بگذاریم در بحث خودش، عرض کردم بگذاریم در بحث خودش بحث کنیم. حالا فعلا این که این روایت شامل متعمد نمیشه یا میشه، این خودش بحث داره، مثل حدیث لاتوات این بحث داره. مشهور میگن شامل متعمد نمیشه، از متعمد منصرفه، ولی اینا رو باید بحث کنیم در جای خودش، اینجا جای این بحثا نیست. ما فقط از این روایت خواستیم استفاده کنیم که 7 بار سنگ زدن به جمرات این مسلم است، و جمره عقبه یوم الید هم فرق نمی کنه با اینا، عرفاً با اینها در این که 7 بار سنگ بزنیم مشترکه. این که در روز 11 و 12 میگن باید 7 بار سنگ بزنید به جمرات، به هر جمره 7 بار سنگ بزنید، و محتمل نیست که رمی جمره عقبه در روز عید این مطلب در شرط نباشه، ما بتونیم مثلا 6 تا سنگ بزنیم یا بتونیم 7 تا سنگ با هم بزنیم. ظاهر این روایت اینه که 7 بار سنگ بزنید، ارتکازه. حالا تعداد سنگا که 7 تا باید باشه که بخوره به جمرات، ظاهرش هم اینه که 7 بار سنگ بزنی، نه 1 بار 7 تا سنگو بگیری بزنی به طرف جمرات. این ولیر بله بابا، اصلا عرفن وقتی میگن که رمل اولا به سلات رمل اخیرتن به سب انسب، اصلا متفاهم عرفی یعنی 7 بار سنگ زدن، نه 1 بار 7 تا سنگ زدن. علاوه بر این که خود ارتکاز متشرعی و تسالم حکم بین عام و خاصه مطلب رو واضح میکنه. امر سومی که معتبر هست در رمی جمره عقبه این همین مطلبی است که شما یا ما عجله کردیم زودتر گفتیم، که غیر از این که 7 سنگ لازم است باید 7 بار رمی کنیم. اون ثانی ها این بود که باید 7 سنگ بزنیم. خب اون سعیه معاویت ابن عمار هم که دلیل خوبی بود. ثالثها اینه که باید این 7 سنگ را یک جا نزنیم. اگه 1 بار 7 سنگ بزنیم این میشه 1 رمیه، 6 بار دیگه باید رمی کنیم. این به قول شما ممکنه به صحیحه معاویت ابن عمار نشه مستقیم تمسک کرد، چون در اونجا داشت که رما به سبعن، ولیکن متسالمون علیه بین فقها و مرتکز لدى المتشرعه همینه که 7 سنگ را 7 بار بزنید، و الا اگر غیر از این بود لوکانه لبان، اگه جائز بود 1 بار 7 سنگ رو بزنیم، مثل اینکه چند تا مرغ با 1 چاقو یه بار بسم الله میگیم ذبح میکنیم، کافیه دیگه، ذکر اسم الله علیه. اما در رمی جمرات باید هر بار رمی رو جدا، یعنی 7 بار رمی بکنیم. اگر 7 تا سنگ رو 1 بار تو دستمون گذاشتیم زدیم به جمرات میشه رمی واحد، 6 تا رمی دیگه لازم هست. آی خویی فرمودن ما یه دلیل دیگه هم میتونیم بیاریم بر این که تتابع معتبر است در رمی، یعنی 1 بار 7 سنگ رو بزنید به جمرات، این 7 رمی نیست، رمی واحد است. نه اینکه مجزی نیستا، مجزیه، اما مجزی از 1 رم. 10 تا سنگ بزن مهم نیست، ولی اینکه مطمئن بشی یکیش خورد، ولی 1 رمیه. هر بار رم 1 رم حساب میشه، ولو مرمی چندین سنگ باشد. ایشون میگه دلیل دیگری هم میشه بر این مطلب بیاریم، و اون روایاتی است که میگه مستحب است تکبیر عند رمی کل واحد من الحسیات. اگه من بود 7 تا سنگ و یه جا بشه زد به جمرات، خب 1 تکبیر کافی بود دیگه. پس تعدد تکبیر کشف میکنه از تعدد رمی. خب این که جوابش اینه که مستحب به تکبیر دیگه، کشف میکنه مستحب و مطلوب است تعدد رمی. پس این که مستحب است تکبیر، کان یکبر رسول الله صلی الله علیه و آله عند کل حصاتن، برای اینکه پیغمبر یک سنگ دست میگرفت، ابن عباس بهش یک سنگ میداد حضرت میزد، سنگ دوم میداد حضرت میزد، خب یکبر عند کل حصاتن مستحبه. اما اگر کسی هفت تا سنگ رو با هم بزنه این مجزی نیست، این استفاده نمیشه. و همینطور ایشون استدلال کرده به استحباب این که رم به شکل خذف باشه. خذف چیه؟ خذف اینه که سنگو بذارید رو ابهامتون و با این ناخن انگشت شستتون رها کنید به طرف جمرات. هر کی الان بتونه این کارو بکنه، بله، بذاره رو ابهام، بذاره رو ابهام با انگشت سبابه، با انگشت سبابه بزنه طرف جمره. اینو در صحیح بزنتی اومده، نه سبابه، یزع الحصا علی الابهام و یدفعه به ظفر سبابه، این خذف. ایشون میگه خب این کیفیت درست مستحبه، ولیکن دلالت میکنه بر این که باید هفت بار سنگ بزنیم، چون اگه هفت تا سنگو یه جا بزنیم که خذف معنا نداره. خب اینم که جوابش روشنه دیگه، برای این که برای عمل به استحباب خذف خب ما میاییم هفت بار رمی حصات میکنیم. اما اگر یک کسی نمیخواد عمل به مستحب بکنه، او چی؟ اون که دلیل نمیشه این روایت که نمیتونه هفت سنگو با هم بزنه. پس عمده دلیل ارتکاز قطعی متشرع است و لزوم تتابع رمیه. و اگر جائز بود که با یک رمی هفت سنگ بزنیم، لوکان لبان، شما اشکالتون چیه به این لوکان لبان؟ اگر جائز بود که هفت سنگ رو یک جا با هم بزنیم، لااقل یک فقیهی میگفت. همین که هیچ کس نگفته و مرتکز لد الفقهاء و المتشرع اینه که هفت بار سنگ بزنند، هفت بار رمی حصات بکنند، این موجب وثوق میشه به حکم شرعی. اما اونی که امر چهارم، بله، بله، هفت بار به او حضرت سنگ زد. خب این میدونم حضرت هفت بار به او سنگ زد، اما واجب هست که ما همون کاری که حضرت ابراهیم کرد بکنیم. حضرت عمل به مستحب کرد. این که آقا میفرمایند که این مطالب، این ارتکازها، اطلاق رو در روایات رمی نمیگذاره شکل بگیره، قبول. اما اگر کسی بگه من استظهار نمی کنم وجوب تتابع را، احتمال میدم جائز از هفت سنگ رو مشتم جمع کنم یک بار پرتاب کنم طرف جمرات، خب مقتضای اصل براءت اینه که این کار جائزه، نیاز به اطلاق گیری نداریم. ما میگیم نه، ظاهر دلیل و مستفاد از مرتکز متشرعی اینه که لازم هست که تتابع بشه در رم، هفت بار رمی بکنیم. و این اگر شک بکنیم مورد اصل براءت از تعین تتابع، نه مورد قاعده اشتغال. اینم راجع به شرط سوم. اما شرط چهارم، چه وجهی داره که اگر گفتن ارمه و متعارف بین مردم این بود که هفت بار سنگ می زدن به نحو تتابع، بگیم این متعین هست؟ اولا این تعارف بعد الخطابه، در عرف که اینطور نیست که اگر بگن هفت تا سنگ بزن به زید این بیاد به نحو تتابع سنگ بزنه. هفت تا سنگ اوور میداره میزنه به زید، میگه هفت تا سنگ زدم به زید دیگه. نگفت هفت بار سنگ بزن. اگه میگفت هفت بار سنگ بزن، او هفت سنگ بزن به زید، هفت سنگ بزن به زید، کی عرف تتابع میفهمه؟ در مورد رمی جمرات میگیم متعارفه، این که تتابع میشه اون میشه مرتکز متشرعی، این که انصراف دلیل نیست. اگر بخواید انصراف دلیل رو مطرح کنید باید ببینید اگه به عرف بگید ارم زیدن به سبع حسیات چه کار میکنه؟ یه دونه یه دونه سنگ برمی داره به زید میزنه، یا نه ممکنه هفت تا سنگ برداره یه جا به زید بزنه؟ اینم ممکنه و هیچ انصرافی به اون تتابع نداره و لذا ما نیازی به این استدلال ها نداریم. دلیل بر لزوم تتابع ارتکاز قطعی متشرعی است و تسالم بین عامه و خاصه. پس امروز سه تا شرط رو گفتیم: قصد قربت، لزوم این که باید هفت سنگ بزنیم حداقل، سوم لزوم تتابع که این هفت سنگ را با هفت رمی بزنیم نه با رمی واحد. این سه مطلب ثابت شد، اما شرایط دیگر که در ضمن اونها این بحث مهم باید انجام بشه که اصلا جمره چیه؟ آیا جمره این دیوار و این ستون هست یا اون مجتمع الحصا هست که مکانی است که روی زمین که سنگ ها اونجا جمع می شده؟ این بحث مهمیه که انشاءالله فردا دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.